من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. آغاز محرم 1413 هجری قمری فرا رسید. نام سالار شهیدان سلام الله علیه یادآور احیای اسلام ناب است. موضوع بحث تأثیر اسلام در تمدن جهان و ادامه این تأثیر در سایه نهضت کربلا و تداوم این تأثیر در پرتو انقلاب اسلامی ایران و وظیفه کارگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان در ساحت قدس رهاورد اسلام و قرآن و عترت است. قهرن در چهار محور سخن مطرح خواهد شد. محور اول اینکه اسلام در تمدن جهان چه اثر گذاشت. مدار دوم این که قیام سالار شهیدان چگونه ادامه دهنده راه اسلام ناب بود و محور سوم تأثیر انقلاب اسلامی در احیای اون نام و مدار چهارم بحث وظیفه کارگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان است که اگر ذات اقدس اله توفیق داد در طی مباحثی که این ایام به عرضتون میرسد این مسائل مطرح خواهد شد. اما محور اول که به طور اجمال در او سخن به میون می آید این است: تمدن از علوم انسانی است نه تجربی، وقتی تمدن تفسیر می شود که انسان تفسیر شده باشد، اگر جامعه انسان را به خوبی شناخت، تمدن خیش را هم می شناسد، راه رسیدن به اون تمدن را هم تشخیص می دهد و طی می کند و به مقصد می رسد و دست دیگران را هم می گیرد. این که در تفسیر تمدن بین مکتبها تفاوت فراوان است، برای آن است که هر مکتبی انسان را به سبک خاص خود تعریف می کند. اسلام که تنها دین انبیاست، انسان را به عنوان اینکه یک موجودی است مرکب از طبیعت و ماورای طبیعت معرفی می کند و اصالت را هم به بخش ماورای طبیعی می دهد. یعنی می گوید انسان در محدوده طبیعت خلاصه نمی شود اولا، و از طبیعت و ماورای طبیعت مرکب است ثانیا، و محور اصلی این مرکب هم روح اوست که امر ماورای طبیعی ثالثاً، و روح هرگز نمی میرد و زوال پذیر نیست رابعاً. با این دی تمدن انسانی عبارت است از فراهم کردن زندگی فردی و جمعی، طرزی که روح جامعه از گزند آفتهای طبیعی سالم بماند و در سایه قسط و عدل زندگی کنند و از فیض ماورای طبیعی محروم نمانم و رهتوشه این معیشت را سعادت جاودانه و ابد بدانم. این تفسیر مسئله تمدن را دگرگون می کند. عده از تمدن به عنوان هزارت و شهرنشینی و مانند اون یاد می کند. اونها که زندگی شهری دارند از تمدن برخوردارند و کسانی که از هزارت و شهری بودن محرومند متمدن نیستند. قرآن کریم این مکتب را بازگو می کند و او را رد می کند. این کلمه هزارت به معنای تمدن ریشه قرآنی دارد. قرآن کریم مردم را به حاضر و بادی تقسیم می کند. بادی یعنی بادی نشین، حاضر یعنی شهر نشین. گاهی در تعبیرات فقهی قرآن راجع به حج تمتع این چنین آمده است: ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. کسانی که اهل شهر مکه‌اند اونها حاضرند، و کسانی که از اطراف مکه می آیند اونها بادی هم که فرمود سوا عن العاکف و فیه والباد، تقسیم مردم به بدوی و حضری این در قرآن کریم آمده است، لکن قرآن این تقسیم را محور تمدن نمی شمارد، زیرا انسان را یک موجود شریفی می شمارد که خلیفه خداست و مجموعه زمین و آسمان را مسخر انسان قرار داد تا انسان در کنار سفره گسترده خدا از هر فیضی بهره ببرد. بنابراین نه شهر به انسان شرف می‌دهد نه روستا مانع تشرف انسان است. مکان هرگز مایه تمدن جامعه یا فرد نیست، چه اینکه عصر و زمان هم این چنین است. عصر و زمان هرگز انسان را متمدن نمی کند. زمان و زمین مسخر انسان است و انسان به زمان و زمین شرف می دهد. گاهی مردمی در شهر زندگی می کنند ولی متمدن نیستند و گاهی گروهی در روستا به سر می برند و متمدنند. قرآن وقتی جریان یوسف صدیق سلام الله علیه را بازگو می کند از مصر به عنوان مدینه یاد می کند. مدینه هم یعنی شهر، متمدن هم یعنی مدینه نشین. از مصر در این حال که به عنوان مدینه یاد می کند می گوید یوسف صدیق به پدر و برادرانش فرمود جا بکم من البدو، یعنی شما همکنون از بدو و از بادیه به مصر آمده اید، تقریبا بدوی هستیم و ما مدنی هستیم، اما اون که در بدو و در بادیه زندگی می کرد یعقوبی بود موحد و متمدن، اینها که در مدینه و شهر با سابقه مصر به سر می بردن وثنی و ثنوی بودند و غیر متمدن. بعد یعنی بیابان. اگر کسی خواست بگوید ابتداءن نباید بگوید بدون، باید بگوید بدعن. بعد یعنی بیابان. بادیه نشینان را بدوی می گفتند. یعقوب و فرزندانش بدوی بودند و مردم مصر حضری بودند و قرآن مردم حضری مصر را غیر متمدن می شمارد و یعقوب را که فرمان توحید صادر می کرد و معلم اخلاق و نفوس مردم بود او را متمدن می داند. بنابراین زندگی در یک مکان وسیع انسان را متمدن نمی کند. به سر بردن در روستا و امثال روستا انسان را غیر متمدن نمی کند. معیار تمدن و عدم تمدن همون معیار عقل و جهل است. جامعه عاقل متمدن است و جامعه غیر عاقل جاهل. در قرآن از جوامع غیر متمدن به عنوان اهل جاهلیت یاد می شود، خواه اون جامعه کوچک یا بزرگ، و از جامعه خردمند متمدن به عنوان عاقل یاد می کند. محور عقل و جهل است، نه شهر و روستا. لذا مکه در این حال که کعبه را در بر دارد، ذات اقدس اله میگوید من به مکه‌ای قسم میخورم که پیغمبر در اون مکه باشد. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. اگر این لا زائد باشد معنا این است من به مکه‌ای قسم میخورم که پیغمبر در اون مکه باشد، یعنی در این حال که کعبه در مکه هست، این کعبه یک سنگ و گلی است که به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این احجار لا تزر و لا تنفع، نه به حال کسی زیان بارن نه به کسی سود میرسانن. اون که به کعبه و مکه بها میدهد صاحب وحی است که از وحی مدد میگیرد و مردم را عاقل میکند. نشانه های بی تمدنی یعنی جاهلیت هم در قرآن کریم آمده است و هم در سخنان معصوم. اولین نشانه جاهلیت نشانه بینش شرکالود مردم اون منطقه است. اگر کسی دیدش دید مشرکان بود، برای غیر خدا سهمی قائل بود، این شخص در جاهلیت به سر می برد و اگر جامعه بینش اونها مشرکان بود در جاهلیت زندگی می کنند. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. در جاهلیت کار را به غیر خدا سپرده بودند و از غیر خدا مدد می گرفتند. این نشانه اول زندگی جاهلی. نشانه دوم زندگی جاهلی تعصب بیجا و باطل است که از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. تعصب باطل که فلون شخص به ما وابسته است باید مقدم شود، تفکر جاهلی است. اگر گروه و شخص و جناح و حزب و مانند اون مدار و محور شد، این فکر جاهلی است. اگر حق محور شد، فکر تمدن است و عقل. این که ما میگوییم علیون مع الحق یدور و معه حیث ما دار و داعیه تشیع هم داریم، یعنی حق مداریم، با ما بود در مدار او میگردیم، با دیگری بود در محور دیگری دور میزنیم. اگر خودبین بودیم و گروه خود را مقدم داشتیم، این نشانه جاهلیت است. سوم حکومت و حکم، قضا و داوری. اگر بر محور حق نبود جاهلیت است. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. یعنی اگر بر مدار حکم حق حکومتی تنظیم نشود یا در محور حق قاضی حکم نکند، این حکم حکم جاهلیت است. نشانه های جاهلیت را گاهی در بینش شرک‌آلود جهانبینی، گاهی در تعصب، گاهی در حکومتها و قضاهای باطل و مانند آن مطرح شده می‌بینیم. در مقابل این حکومت جاهلی یا بینش جاهلی، بینش توحیدی است که انسان موحد عالم و آدم را در پیشگاه خدا خاضع بداند، هیچ تعصبی در خود روا ندارد که تعصب آفت است و مرض، هیچ رشاوه ارتشایی را در حکومت یا حکم راه ندهد که یک نحوه جاهلیت است و مانند آن. معیارهای عقل را هم قرآن کریم مشخص کرده است. اگر کسی راه خلیل حق را ادامه داد عاقل است، و اگر از ادامه راه ابراهیم خلیل علیه السلام فاصله گرفت سفیه است، گرچه خود را فرزانه بپندارد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. فرمود اگر کسی خلیل گونه فکر نکرد و ابراهیم گونه قیام نکرد سفیه است، منتها چون خود را تصفیه کرده است راهی برای تشخیص ندارد. چون خود را تصفیه کرده است و خود را سفیه کرد و خود سفیه شده است، سفیه متمدن نیست. رشید متمدن است و رشد مبارزه با شرک است و رشد مبارزه با هوس و مانند آن. پس نمونه های جاهلیت که بی تمدنی است از یک سو، و نموداری از عقل که تمدن است از سوی دیگر، قرآن کریم مشخص کرده است. قرآن راهی را که ارائه کرد، این راه عبارت از این بود که جز خدا کسی بر جهان و عالم و آدم حکم نکند. این حکم در زمان نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم محفوظ بود. بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده شد. کسانی زمان او را به دست گرفتن که با بیگانگان ارتباط تنگاتنگ داشتن و نظام حکومت را به نظام سلطنت مبدل کردن. امویان این چنین بودن، مروانیان این چنین بودن و مانند آن. بخش اول سخن تا حدودی روشن کرد که معیار تمدن و عدم تمدن شهری و روستایی نیست. معیار توحید است و قسط و عدل است و آزادی و امنیت است و مانند آن. این معیارها در عصر امویان دگرگون شد. نوبت به سارار شهیدان رسید که با قیامش این اسلام را که در جهان تمدن را احیا کرد و مردم را متمدن کرد احیا کند و ادامه دهد. قبل از این که وارد بخش دوم سخن بشویم، در تتمه بخش اول توجه به این نکته لازم است. مهمترین عامل سعادت یک امت خردمندی اون مردم به پرهیزکاری اونهاست، یعنی مردم عالم عادل، اونها که مسائل را خوب بفهمن و به فهمیده ها عمل کنن. و مهمترین خطر و سبب سقوط یک ملت دو چیز است: یکی جهل یعنی ناآگاهی، یکی تبهکاری، خواه دانسته تبهکار باشند خواه ندانسته. رهاورد انبیا هم بیش از دو چیز نیست: یکی تعلیم مردم، دوم تزکیه امت. هم مردم را به علوم و معارف الهی آگاه کنن، هم اونها را تزکیه کنن که به علمشون عمل کنن. یعنی جامعه اسلامی بشود عالم عادل. عدل را اسلام بر همه واجب کرده است، بر هر مسلمانی واجب است که عادل باشه. شما وقتی برنامه نبی اکرم را از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام میشنوید، میبینید شرح آیات قرآنی است. قرآن کریم دو برنامه برای رسالت ذکر: یکی تعلیم است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، دوم تزکیه است که پرهیز کار کردن مردم باشه. همین دو برنامه در اولین خطبه نهج البلاغه آمده است که فرمود خداوند به وسیله نبی اکرم دو فضیلت به امت داد: فهداهم بهی من الولاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. یعنی به وسیله پیغمبر دو کار انجام شد: اول مردم عالم و آگاه شدن، دوم از زلالت و تبهکاری و گمراهی به در آمدن. پس برنامه تمدن بخش انبیا تعلیم است از یک سوی و تزکیه است از سوی دیگر، و این دو برنامه هم در قرآن آمده هم در نهج البلاغه. این اساره سخن در بخش اول. اما بخش دوم سخن که تأثیر نهضت کربلا در ادامه اسلام ناب باشد، اون هم همین است. خود سالار شهیدان برنامه‌اش را مشخص کرد، در زیارت اربعین هم برنامه سالار شهیدان معین شد. در سخنان خود ابی عبدالله چه در مدینه، چه در بین را، چه در مکه، چه در کربلا، همین دو اصل آمده است. فرمود: مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ مردم حق را تشخیص نمی دهند و عده‌ای هم بعد از تشخیص از باطل پرهیزی ندارند. مگر نمی بینید ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه؟ در زیارت اربعین همون دو جمله‌ای که در نهج البلاغه آمده است به عنوان هدف نهضت کربلا خونده می شود. می خوانیم و بذل مهجته فی که لیستنقد عبادک من الجهالت و حیرت ولاله. یعنی سالار شهیدان سلام الله علیهم خون جگرش را داد تا مردم را عالم عادل کند، هم از جهالت برهاند هم از تبهکاری و گمراهی نجاتشون بدهد. یعنی کار حسین ابن علی همون کار پیغمبر است، لذا فرمود حسینون منی. و نهضت سالار شهیدان احیای همون اسلام ناب است، لذا نامهای کعبی عبدالله می نوشت همین دو مطلب را بازگو می کرد. در سخنانش همین دو مطلب آمده، در زیارت عربعین هم همین دو مطلب آمده. نوبت به بخش سوم سخن می رسد و اون تأثیر انقلاب اسلامی ایران در احیای اسلام عالم عادل کند، هم از جهالت برهاند هم از تبهکاری و گمراهی نجاتشون بدهد. یعنی کار حسین ابن علی همون کار پیغمبر است، لذا فرمود حسینون منی. و نهضت سالار شهیدان احیای همون اسلام ناب است، لذا نامهای کعبی عبدالله می نوشت همین دو مطلب را بازگو می کرد. در سخنانش همین دو مطلب آمده، در زیارت عربعین هم همین دو مطلب آمده. نوبت به بخش سوم سخن می رسد و اون تأثیر انقلاب اسلامی ایران در احیای اسلام ناب و ادامه راه رسول اکرم به حسین ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام است. شما اونها که سنی از اونها گذشته است و رژیم تبه و ستم را دیدند میدانند که اسلام در ایران اونچنان مظلوم بود که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام به اسارت رفته بود. حضرت در اون نامه‌ای که برای مالک اشتر می نویسد می گوید قیام ما برای آزاد سازی اسلام بود. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. فرمود مالک قیام ما برای تأمین رفاه خودمون نبود، ما قیام نکرده ایم که مرفهانه زندگی کنیم، قیام ما برای این بود که اسلام را از شر عده آزاد کنیم. فرمود قرآن در دست یک عده اسیر بود، دین در دست یک عده اسیر بود. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. یعنی به نام دین هر شرارتی را تجویز می کردن و به نام آیین اسلام هر حقی را محکوم می کردن. شما اگر خواستید وضوح سخن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را تبیین کنید، به این اسلام آمریکایی دولت مردان به ظاهر مسلمان الجزائر و امثال اونها بنگرید. ببینید آیا سخن علی سخن روز هست یا نه، آیا اسلام در الجزائر در دست دولت مردان الجزائری اسیر است یا نه، آیا اسلام در حجاز در آل سعود به اسارت به سر می برد یا نه، آیا اسلام در اردن اسیر است یا نه، آیا اسلام در مصر اسیر است یا نه. حضرت به مالک فرمود این دین به اسارت رفته بود، چون میدانی با اسیر از راه شکنجه وارد میشوند و از اسیر اقرار میگیرند، اونم بر اساس شکنجه. شکنجه ظاهرن به معنای زدن نیست، اون چوب مخصوصی است که عده‌ای را با او می بستند و تعصیب می کردند. در حقیقت شکنجه می کردند، شکنجه و اشکنجه اون چوب تعذیب است. وقتی اسیر را با شکنجه حرف بیاورند، او هرچه زننده می خواهد اقرار می کند. علی ابن ابی طالب فرمود قرآن در دست بیگانگان قبل از من اسیر بود، روایت پیغمبر اسیر بود، ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. یک وقت سخن از معدن نفت است و طلا، یک وقت سخن از آزاد سادی معدن است، یک وقت سخن از آزاد سادی مردم است. اینها سبقه سیاسی محض دارد، سبقه اجتماعی دارد و مانند آن. یک وقت سخن از آزاد سازی وحی است، سخن از آزاد کردن دین است. این کار انبیاست و این کار به وسیله حسین ابن علی در کربلا احیا شد و بعد هم به وسیله امام راحل در عصر و قرن ما ادامه پیدا کرده است. مبادا کسی خیال بکند که خدای ناکرده این انقلاب برای تأمین رفاه و مانند آن بود. گرچه در بخش چهارم سخن حرفهای گفتنی فراوان است، هم کارگزاران به حق رعیت مردمان و خدمتگزاران مردمان و مردم ولی نعمت اونهایم و هم مردم موظفند. بخش چهارم میدان وسیعی دارد، اما بخش سوم که اساس سخن هست این است که این انقلاب برای اون بود که در عصر ما جز دین چیزی حکومت نکند، ولی بدانی که هدف غیر از این نبود و غیر از این هم نیست. منتها این کار کاریست بسیار دشوار. شما از آغاز نهضت تا پایان نهضت و همچنین در تداوم این انقلاب سخنان رهبر، پیامهای رهبر، شاگردان رهبر، یاران و یاوران رهبر، شهدای انقلاب، جنبازان انقلاب، آزادگان انقلاب، مفقود جسدهای انقلاب، هر کس حرفی زد، سخنی گفت، خطبه‌ای خوند یا خطابی ایراد کرد یا وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرد، در همین محور بود که لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. غیر از این چیزی دیگر نبود، و اگر غیر از این بود ذات اقدس اله این چنین یاری نمی کرد که از هر خطری و گزند و آسیبی انقلاب را حفظ بکند.
بخش چهارم سخن این است که وظیفه خدمتگزاران اسلامی چیست و وظیفه ماها چیست. ما موظفیم که هم عالمانه مسائل اسلامی را بررسی کنیم و هم عادلانه عمل کنیم. اگر خدای ناکرده افرادی که مدیریت کافی داشته باشن نباشد، قهرن آسیب هست. شما گرچه حکومت علی سلام الله علیه را ندیده اید و هیچ کدام ما از حکومت علی سلام الله علیه خبری از نزدیک نداریم، ولی در خدمت نهج البلاغه هستیم. نهج البلاغه نمادی از حکومت علوی است که به خوبی نظام حکومت علوی را تشریح می کند. در نهج البلاغه این دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی ترسیم خطوط عظمت علی است، یکی ترسیم خطوط حکومت علوی. علی را با احدی نمیتوان قیاس کرد. هیچ کسی در نظام کیهانی با عترت طاهره قابل قیاس نیست. امام کسی است که از تمام ذرات اسرار درون ما با خبر است. در خواب و بیداری هر کاری می کنیم او با خبر است. اعمال ما را به حضور او عرضه می دارن و هزارها کرامت های ماوراء طبیعی. این بخش مال امامت امام است که در نهج البلاغه خطوط کلیش آمده. اما حکومت علوی را شما بررسی کنید. حکومت علوی غیر از علی است. تا حال هر چه شنیده ایم از فضائل علی شنیده ایم، اما از نظام حکومت علی چه شنیده ایم؟ حالا بنگرید ببینید در اثر نداشتن یک سلسله مدیرهای مدبر چه آفتی به حکومت علی راه پیدا کرد. کمیل از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب بود. حضرت دست کمیل رو از مسجد کوفه گرفت و بیرون برد. عده ملاقات خصوصی میخواستن، حضرت نمیداد، ولی با کمیل ملاقات میکرد، خلوت میکرد، اون سخنان نهج البلاغه را به کمیل آموخت. این دعای معروف کمیل که مالا مال از معرفت است به کمیل آموخت و مانند آن. اما وقتی به فرماندهی رسید، انقلاب علی شکل گرفت، پست ها را توزیع کرده اند، کمیل رضوان الله علیه را فرمانده یک منطقی به نام هیت کرد. هیت با هاء حوض یک جایی است که در نهج البلاغه نامش آمده. کمیل مسئول اون منطقه بود. مأموران اموی مسلحانه آمدند، انبار مهمات را غارت کردند، اون منطقه را به ویرانی کشیدند، آسیب رسوندند و کمیل نتوانست اداره کند. حضرت نامه‌ای برای کمیل نوشت که من این همه امکانات در اختیار تو گذاشتم، چرا نتوانستی جلوی تهاجم امویان را بگیری؟ روح این نامه علی سلام الله علیه را که بررسی میکنید به این نتیجه میرسید که کمیل یه عارف خوبی بود، یک عالم خوبی بود، ولی او برای دعای کمیل خوب است، نه فرماندهی یک منطقه. این خسارت های حکومت علم طولی نکشید که کم کم زمینه آشوب داخلی فراهم شد و بالاخره مارقین از یک سو جنگ نهروان را، ناکسین از سوی دیگر جنگ جمل را، قاستین از سوی دیگر جنگ صفین را بپا کردند و انقلاب اسلامی علوی به صورت یک شهدی در کام انقلابیون فرو نرفت. در بخش چهارم به این نتیجه میرسیم که اگر رهبر علی ابن ابی طالب باشد صلوات الله و سلام علیه، ولی کارگزاران مدیر نباشد، مدبر نباشد، مردم آگاه نباشد، ضعف مدیریت از یک سو، ضعف تدبیر از سوی دیگر، ضعف تقوا از سوی سوم در کارگزار یا در مردم خدای ناکرده رخ نکند، انقلاب اگر انقلاب علوی هم باشد آسیب میبیند. محرم پیامش همین است. همه ما اعم از حوزه و دانشگاه موظفیم علوم اسلامی را فرا بگیریم اولا و خود را رایگان نفروشیم ثانیا، یعنی عادل باشیم، خود را به سراب نفروشیم. اگر این دو وصف در امت اسلامی پیدا شد، هر کسی هر کاری از او برآمد هیچ شانه خالی نکند. خدمت کردن به نظام اسلامی ادامه دادن راه حسین ابن علی است. راه حسین ابن علی راه رسول اکرم علیهم السلام و علیهم السلام است. شما حتما به سرگذشت علی و اولاد علی درست بررسی کنید تا بفهمیم انقلاب اسلامی به ما هم شریعت داد هم شرف بخشید. و اگر خدای ناکرده کوتاهی بکنیم، هم شرع را از دست میدهیم هم شرف را که از کف رها میکنیم. مبادا به ذلت تن در بدیم. ما این سه اصل را از نهج البلاغه استفاده کنیم، بر این قرن اخیرمون تطبیق بکنیم و عرائضمون را خاتمه بدیم. این علی چه علی است؟ فرمود شنوندگان کاملا به یادتون باشد که اون نسل‌های اولی شما خیلی عزیز بودن، بعد کم کم دست از دین برداشته شد، بعد پدرانتون چاروه‌دار شدن، اهل دبر شدن، اهل وبر شدن، اون زخمای روی دوش اسب و شتر و اینا رو میگن دبر، این موی شتر رو میگن وبر. فرمود پیغمبرزاده ها را همین سلاطین ایران و روم چاروه‌دارشون کردن، پدران شما را. بعد اسلام آمد شما را عزیز کرد، هم سلاطین روم رخت بربستن هم سلاطین ایران به ذلت افتادن، شما عزیز شدید، آقا شدید. مواظبتون باشی این سن نسل را در نهج البلاغه تبیین کرد. فرمود اولی ها خیلی عزیز بودن، بعد پدرانتون شدن چاروه‌دار و شما شدید آقا. مبادا دست از اسلام برداری، نماز جمعه و جماعت را گرامی بداری، محرم سالار شهیدان را به شدت و قدرت و قوت احیا کنید، با جان و دل برای حسین ابن علی سر و سینه بزنید و گریه کنید، چون اشک ریختن برای شهید روح حماسه احیا میکنه. و کشور را حسین ابن علی اداره کرد، به دیگر هیچ. از همین جاست که فریاد شوق و عشق برمیخیزد، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.